نظیریه. بیایم به این فکر کنیم که 40 به 40 چه چیزی، چه مغناطیس و جاذبه ای دلا رو به سمت کربلا سوق میده. یه بار یه سوالو میگم، فکر میکنین که 40 به 40 چه مغناطیس و چه جاذبه ای هست که دلا رو به سمت کربلای امام حسین علیه السلام سوق میده؟ 30900 این سامانه پیامکی ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486 220-5009.
یا مولد نور بیت الله مولد و فی القلوب اقام الحب بنیانا.
زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوجوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من خیلی شما را دوست دارم. حضرت فرمودن منو بیشتر دوست داری یا پدرت؟ گفت شما رو. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا مادرت؟ گفت شما رو. چند نفر را اسم بردن و گفتن من رو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ گفت استغفرم الیاز، البته خدا را، شما رو به خاطر خدا دوست داری. شاید تعلیمی هم ندیده بود در یه مکتبی که اینجور بگه، به طور فطری اینجور جواب داد. کسی واقعا خدا رو بشناسه و عظمت الهی را در مقابل او چی دیگه جلوه ای نخواهد داشت، همه چیز در شعای لطف و عنایت او ارزش پیدا می کنه. اینه که قاعدتا ما هم باید خدا رو بیش از همه دوست بداریم، هم باید سعیمون باشه که بیش از همه خدا ما رو دوست بداریم. اگه او ما رو دوست داشت، دوستانی هم که او را دوست دارند و او دوستشون داره، دلمون میخواد اونا هم ما را دوست بدارند، طبعاً خواهند داشت. اما اگه او ما را دوست نداشت، دوستی های دیگه به چه دردی میخواد؟ سرگرمی است و گاهی هم آفتی و سرنوشت نامطلوبی.
خیلی ممنونم از شما که همراه هستید با برنامه به افق آفتاب. حضور تو گرده همای بزرگ 40 آرزوی عاشق است. عشق به امام حسین علیه السلام عشق به فرد نیست، عشق به همه خصلت های پسندیده انسانیه. کربلا مزار انسان کاملیه که همه خوبی ها رو به کمال داره و عشق به کماله که میلیون ها دل و هوایی کربلا میکنه. از شما پرسیم چه چیزی، چه مغناطیس و جاذبه‌ای هست که دلا رو به سمت کربلا سوق میده؟ خب البته که امام حسین علیه السلام حضور سیدالشهدا علیه السلام هست. مشخصا منظور سوال ما این نیست. میخوایم ببینیم که چه چیزی در امام حسین علیه السلام فکر میکنید وجود داره که اینطور دلهای آزاده های دنیا مشتاق زیارتشون و مشتاق نفس کشیدن در اتمسفر و هوا و فضای کربلا و حرم امام حسین علیه السلام. 30900 اسخایی میکنم ببخشید، 30900 این سامانه پیمکی ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486 و 220-5009. به ما زنگ بزنید یا اینکه پیام بدین به ما، ما صدای شما رو بشنویم و پیام های شما رو هم بخونیم. خب خدمت شما عرض کنم که بانگ نماز در نیمروز چهارم مهر ماه 1400 در شهر تهران ساعت 11:56 دقیقه خواهد بود. امروز برای استقبال از این لحظات سراسر نور، کلام خداوند رو در سوره مبارکه بلد آیات 1 تا 18 خواهیم شنید. حاج آقا پویا همراه ما هستن، مثل همیشه نکات تلاوت امروز رو از زبانشون میشنویم. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نجم الهدا و خدمت همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. جا داره که مراتب تسلیت خودم رو به مناسبت رحلت عالم عارف رسال جلال الله جناب آیت الله علامه حسنزاده آملی رو خدمت همه ارجمند. واقعا فقدانشون یه ضایعه بزرگ هست، نه فقط برای حوزه های علمیه و نه فقط برای محیط علم و دانش، بلکه برای تمام اون سالکان معرفت و سالکان الله و همه کسانی که دوست داشتن این مسیر عرفان رو، عرفان ناب تشیع رو طی کنن. و واقعا ایشون یک انسان عجیب و کم نظیر و در بعض جهات مثل علوم غریبه بی نظیر بودن. خدا رحمتشون کنه و انشالله با اهل بیت علیه مصطفی السلام محشور باشن و خدا انشالله این فقدان رو، این ضایعه بزرگ رو برای ما به اون نحوی که خودش میدونه و اون ذخایری که خودش داره در بین بندگانش جبران بفرمایدش.
انشالله. خیلی ممنونم که همراهمون هستین. حاج آقا پویا در آستانه 40 سید الشهدا علیه السلام قرار داریم و میخوایم که از شما یک نکته بشنویم و بگیریم که امروز و این روزها چه بکنیم.
ببینید، ما در عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام ایام برامون فرقی نداره، در اصل عشق و ارادت، یعنی همه روز داره ما عاشوراست، همه روز اربعینه، همه روز روز امام حسین علیه السلامه، چون ما حضرت امام حسین رو ولی نعمت خودمون میدونیم و نهضت ایشون رو تداوم بخش اسلام و جریان اسلامی میدونیم.
بله.
از این جهت برای ما هیچ زمان و مکان مدخلیت نداره. اما بعضی از روزها به جهت اون اختصاصاتی که دارن، ویژگی هایی که دارن، یه مقداری متمایزن. روز اربعین به جهت این زیارت مشهوری که امام عسکری علیه السلام فرمودن از علائم و نشانه های مؤمن هست و به خاطر اون حرکتی که جناب جابر بن عبدالله انصاری داره برای زیارت امام حسین علیه السلام متمایز شده، انصافا این وجه تمایز رو انسان درک میکنه و این حرکتی که داره به عنوان پیاده روی به سمت کربلا اتفاق میفته در شهرهای مختلف عراق از طریقها و مسیرهای مختلف، مخصوصا مسیر نجف کربلا که برای ایرانی ها مشهوره.
بله.
یک نمادی هست از عشق و ارادت همه دلباختگان و عاشقان امام حسین از اقصا نقاط عالم که میگن از بیش از 90 کشور زائر میاد به سمت امام حسین علیه السلام. این جذبه امام حسینه، این جاذبه عجیب امام حسین علیه السلام که باعث میشه اینا سختی های راه رو، خستگی ها رو، مشقت ها، گرما، سرما، غربت، همزاد اینا متحمل بشن و بیان. و از اون طرف این جذبه تأثیر میداره در مردم عراق و در میزبان که کریمانه برخورد بکنن، با احترام برخورد کنن و زوار امام حسین علیه السلام رو عزیزتر از خودشون و کسانشون بدونن. این رو با چشم خودمون دیدیم، این حقیقت پیدار اتفاق میفته. این عشق به امام حسین علیه السلام رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن یک حرارتی است، گرمایی است در وجود مؤمنان و قلوب مؤمنان که هیچ وقت این حرارت خاموش و سرد نخواهد شد. من به نظرم قشنگترین تعبیر راجع به عشق به امام حسین همینه که پیامبر اکرم فرموده. پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از روی گزاف و زیاده گویی و اغراق و مبالغه نمی‌فرمان. این واقعیت، واقعیت اینه که عشق به امام حسین و محبت ایشون در دل‌های مؤمنان یک آتش برافروخته است که هیچ زمانی این آتش نه سرد میشه، نه خاموش میشه، نه کم میشه، بلکه روزافزون هم میشه. این یک فرد در جریان ایمانی خودش اگر دقت و تأمل بکنه، از اون روز اولی که با امام حسین آشنا شده تا امروزی که مثلا از عمر خودش سراغ داره و میشناسه و گذران عمر داشته، این عشق رو به افزایش بوده، رو به کاهش نبوده. اگر رو به کاهش هست، باید این مقدار احساس خطر کنیم، ببینیم چه گناهی، چه معصیتی، چه اتفاقی داره رخ میده در وجود ما که این عشق رو داره خاموش میکنه و کم فروغش میکنه. پس به صدا عشق ناب و حقیقی و خاموش نشدنی خود خداوند تبارک و تعالی در دلهای مؤمنان قرار داده و خاصیت این عشق است که رو به افزایش، رو به کاهش نیست، به خلاف همه عشقهای زمینی و عشقهای مادی که اینا رو به کاهش خواهند رفت. یعنی اون شوقی که اول کار وجود داره بعدها نیست و کم کم این فروغش رو از دست میده. اما عشق به امام حسین چون یک عشق معنوی است، یک عشق فراماده است، یک عشقی است که به خاطر محبت خدا نسبت به ایشون ایجاد شده، نسبت به حب الله و عشق خدا، هیچ زمانی فروغش کم نخواهد شد. انشاءالله برای ما هم همین گونه خواهد. ما چطور این عشق رو ابراز کنیم؟ با انواع اقسام روش ها. یکی از مشهورترین متداولترینشون اینه که مدام حضرت رو یاد کنیم، مدام یاد کنیم، مدام سلام بدیم و بدونیم که هر زمانی که ما سلام بدیم جواب را از حضرت خواهیم شنید. گوش ما کره، نمیشنویم. در دخول حرم ائمه میگیم به انک حجت از زمین کلامه، خدایا گوش من محجوبه و کلامشون رو نمیشنوه، اما فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. یعنی ولی تو یه کار دیگه کردی خدا، این در ورودی فهم من رو و در برداشت من رو باز کردی که من بتونم از مناجات با اهل بیت سخن گفتن اونها لذت ببرم و این لذت به کام من شیرین باشه. سلام به امام حسین رو فراموش نکنیم. موقعی که آب میخوریم، در روایت داره که میفرماید هر زمان، اینو امام رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمودن دیگه، اگر میخوای با امام حسین محشور بشی هر زمان از او یاد کردی و از اصحابش بگو السلام علیکم یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، ای کاش با شما بودم و با شما به فوز عظیم میرسیدم. امام رضا علیه السلام مثلا من با اونا محشور میشی. یعنی حرفی خیلی عجیبی، ما کجا، اصحاب امام حسین کجا؟ اینا بینشون بنی هاشم بودن، بینشون حبیب ابن مظاهره، بینشون بریره، ما واقعا مستدن اوسجه هست، اینا چیم ما بخواییم قاطی اینا بشیم؟ اما خود امام رضا فرمودن اگر هر زمان یادشون میکنین سلام بدین و این جمله رو بگی که ای کاش با شما بودم ها با شما به این فوز میرسیدن، محشور میشه. کجا با آب خوردنم روایت داریم از ائمه علیهم السلام فرمودن وقتی آب میخورید سلام بدید به ایشون و لعن کنید قاتلانشون رو و دشمنانشون رو، خداوند به شما ثواب فراوان میده. و خود این حاکی از یاد کردن ما نسبت به امام حسین به ذکر اون بزرگوار. این مکبایی که برگزار میشه چقدر زیبا و جذاب، هر جای شهر انسان میره میبینه چند تا جوان دور هم دیگه مکب رو انداختن، از مردم پذیرایی میکنن، افلاکی ها در حد وسعشون دیگه، حالا چایی بتونن بدن، شربت بدن. واقعا انسان این حماسه ها رو که میبینه، این عشق به امام حسین رو که میبینه، احساس خجالت و حقارت داره که خدای پس من چه کردم توی مسیر. این نظریه که مردم دارن، جلسات روزه‌ای که برگزار میکنن، خیلی اینا با عظمت، اونهایی که درگیر تشنجن، اختلاف دارن، دعوا زیاد اونجا، مرافعه حق، اهل خونه با هم دیگه همدل نیستن، احساس میکنن که شاید مثلا موجودات دیگه دارن توی خونه تعدد میکنن، به هم میزنن اوضاع اینها رو. یکی از راه‌های این که این خونه نورانی بشه و از این گرفتاری ها نجات پیدا کنه برگزاری جلسات روضه است. عجیب مؤثره این جلسات روضه وقتی اتفاق میفته به حضور یه عده مؤمن و به واسطه حضور فرشتگان الهی، یه نورانیتی رو در خانه ایجاد میکنه که این تا مدت ها هست. اگر خود اهل خانه این قدر نورانیت رو بدونن اصلا تمام نشدنیه. به هر حال اینا روش های است. حالا یه روش ساده شم اینه، آقای نجم الهدی امام صادق فرمودن هر زمان بخواید زیارت بکنید به پشت بام خونتون یه نگاه به سمت راست آسمان، یه نگاه به سمت چپ آسمان، یه نگاه به اون سمتی که حرم امام حسین علیه السلام هست، تقریبا غربه، تو کشور ما تقریبا غرب حساب میشه، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. فرمودن این یک زیارت برای شما منظور میشه.
بله بسیار عالی، انشالله که شرایط مهیا بشه آقا پویا، سال آینده بشه همانند دو سال قبل و سالهای قبلترش ما بتونیم با خیال راحت، با آرامش همه کسایی که مشتاق زیارت هستن حضور پیدا کنن در کشور عراق و زیارت بکنن مرقد امام حسین علیه السلام. حاج آقا پویا بریم سراغ نکات تلاوت امروزمون، برای ما بفرمایید از سوره مبارکه بلد آیات 1 تا 18.
هم در سوره مبارکه بلد، خب حالا ما فرصت نداریم همه سوره رو تفصیل بگیم، من به نظرم دوستا نکته رو باز روش دقت بکنیم.
بله.
یکی این بحث لقد خلقنا الانسان فی کبد هست. خداوند با چهار قسم در ابتدای سوره می‌فرماید ما انسان رو در رنج آفریدیم، در سختی آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی تو این، نه اینکه برای خدا رنج و سختی داره آفریدن انسان، که هیچ فرمود و هم اصلا نام لغوب. صحبت این هست که انسان در دنیا تا هست گرفتار رنج و سختی. این یه قاعده است، اینو باید بفهمیم. آقا دنیا همینه، شما پولدارترین باشی، مشتیبترین باشی، جذابترین باشی، مشهورترین باشی، بازم گرفتاری داری. این نمیشه شما تو دنیا باشی و گرفتار نباشی. رنج داره، سختی داره، و همین رنج و سختی هاست که انسان رو میسازه و براش درجات اخروی رو ایجاد میکنه. پس این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. و خیلی از اشکالاتی که آقای نجم الهدی ما میگیریم به عدل الهی و به نوع خودمون، به نوبه خودمون، در واقع به نوعی داریم انتقاد میکنیم از خداوند تبارک و تعالی.
معترضیم به حکمت الهی.
بله، معترضیم، شاکیم. به خاطر همین مطلبه، شما درک نمیکنید که تو دنیا داری زندگی میکنی، دنیایی که سراسر رنج و مهنت و سختیه، و بعد قضاوت هم میکنیم خدا رو. تازه اون قضاوت به خدا نمره ضعیف هم میدیم، علیاذ بالله، نستجیر بالله. خدا ما رو اصلاح کنه، خدا ما رو عاقل کنه انشاءالله. بابا دنیا همینه، خدا که روز اول فهمود اینجا داره آسایش نیست، اینجا دارالقرار نیست، اینجا ممر ماست، محل عبور ماست، یه پله به تعبیر امام حسین علیه السلام. پس این یه نکته، دنیا پر از سختی است و انسان تا وقتی تو دنیا هست سختی و مشقت رو باید تحمل بکنه تا برسه به اون کمال خودش. نکته بعدی اینه که میفهمد فلق تحمل عقبه، انسان اون عقبه رو و اون گردنه رو طی نکرد و خلاصه گام ننهاد برای طی کردن عقبه. خب عقبه یعنی گردنه، تا اسمش بیاد میگه خب آقا کدوم گردنه، چه گردنه ایست؟ فهمد و ما ادراک ما عقبه، چه چیزی میتونه تو رو دانا بکنه که این عقبه و گذرگاه و گردنه مشکل چیه؟ حالا یک عقباتی است در قیامت که انسان ها باید از اون عبور بکنن، خیلی هم عجیب و سخت، خدا رو رحم بکنه. چه چیزهایی اثر داره و واقعا تو این دنیا اگر انسان انجامشون بده گذر از اون عقبات داره اتفاق میفته؟ فهمد یک فکر عقبه، یعنی آزاد کردن بندگان خدا، اونی که به اصطلاح اسیر هست یا گرفتار دیگری شده و با هزینه مالی میشود او رو آزادش کرد، به این تعبیر میگن فک و رقبه. اما این هست که واسه عبور از اون عقبه ها و گردنه ها میشه. دیگه چی؟ او اتهامون فی یوم ذی مسغبه. ذی مسغبه یعنی روز سختی که جانم
گرسنه رو تمام داده.
بله بله، ذی مسغبه یعنی روزی که برای خود انسان هم گرسنگی و سختی هست، یعنی خود انسان هم دچار گرسنگی سخته، بعد بیاد در چنین روزی که خودش گرفتاره و نون نداره بخوره اطعام کنه دیگران رو. ما اگر خودمون گرفتار باشیم میگیم آه برو خدا روزی دیگه دیگه حوال کنه، خودم نون ندارم، یعنی مثلا امکاناتم کمه. اما انسان های بزرگی که اون عقبه ها رو طی میکنن کسانی هستن که به اهل البیت اقتدا میکنن و همون نون افطار خودشون رو، تنها دارایی خودشون رو در راه خدا برد. یتیم از را مقربه او مسکین از را مطربه. حالا وقتی میخواد اطعام بکنه بهترین گزینه ها رو اینجا خود خداوند بیان میفرمه.
حالا پویا یک دقیقه ما زمان داره.
یتیمی که با انسان قرابت و نزدیکی داره یا مسکینی که به خاک سیاه نشسته، مسکین و بینوایی که خودش خلاصه یک اوضاع وحشتناک از لحاظ اقتصادی داره، بعد انسان بیاد به همچه انسان های دیگری که گرفتار هستن رحم بکنه، بهشون اطعام بکنه، کمکشون بکنه، دستشون رو بگیره. اینها باعث عبور از اون عقبه میشه، اینا اون گردنه های سختی هستن که خیلی ها پانه نهادن. آقا راحت بگم ای عزیزم، ای شنوندگان، ما که تا حالا موفق نشده این کار رو بکنیم، شاید بین شما کسانی موفق شده باشن، خوشا به حالش، اما بقیه که مثل من هستن بشینیم یه فکری بکنیم که کی و کجا تو پرونده اعمال ما میخواد چنین چیزی ثبت بشه، تا بعد بتونیم ما از اون عقبه های خاص عبور بکنیم به واسطه ثبت شدن این مسائل. یعنی ما در حال باید این رو طی بکنیم و هیچ راهی جز طی کردن این عقبه ها برای کمال ما وجود نداره.
انشالله که خدا به ما کمک بکنه. خیلی ممنونم از شما حاج بکویا، با شما خدافظی میکنم و گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد با صدای استاد مرحوم محمد اللیسی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله. Thank you. صدق الله العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد مرحوم محمد طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، love.